بسیار تشکر و قدردانی میکنیم از جناب آقای دکتر قبادی، ریاست محترم پژوهشگاه، که با بیانات ارزشمند خودشون هم حال و هوا رو دگرگون کردند و هم از نظر علمی به نکته های ارزشمندی اشاره فرمودند. ضمن پوزش خواهی دوباره از حضار محترم، در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا مؤدب، استاد دانشگاه قم و مدیر محترم گروه علوم قرآن حدیث این دانشگاه هستیم. عنوان سخنرانی آقای دکتر قرآن کریم و پرهیز از قتال هست. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیلی خرسندم که در این نشست علمی حضور دارم و خدمت حاضرین محترم، استادان محترم، دانشجویان گرامی هستم و سپاسگزارم از خانم دکتر پارسا و همینطور آقای دکتر شفیعی که این گونه مطالعات علمی و قرآنی رو و بحث‌های میان رشته‌ای رو زمینش رو فراهم می‌کنن و مباحثات خوبی در راستای ارتقای علوم انسانی که از فرمایشات مقام معظم رهبری هست و مسئولیت سنگینی به دوش همه ما هست فراهم کردن. 40 سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو هم تبریک عرض میکنم. موضوعی که من مایلم آغاز بحثی داشته باشم در موردش، در خصوص جهاد است. عنوانی که برای من پیش بینی شده قرآن کریم و پرهیز از قتال است. مسئله ای که من میخوام بهش بپردازم این هست که آیا بر اساس آیات شریفه قرآن در اسلام جهاد چه جایگاهی دارد و آیا جهاد ابتدایی در اسلام داریم یا نداریم؟ پیشا پیش البته به نظر بزرگان و فقهای گرانقدری که در این موضوع قلم زدن احترام میذارم، چون میدانید فقها در کتابهای فقهیشون جهاد رو به دو گونه تقسیم کردن: جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. خب حالا جهاد ابتدایی بیشتر محل بحث هست، یعنی آیا در نگاه اسلام این چنین هست که وقتی کسانی مخالف عقیده او هستن، مسلمان نیستن، با آنها بجنگد تا آنها مسلمان بشون؟ و آیا پیشرفت اسلام با قتال و جنگ بوده است و با شمشیر کشورها رو میباید فتح کند و انسانها رو تحت قدرت خودش قرار بدهد، یا اینکه فرهنگ اسلام بر اساس فطرت و عقل و مدارا و صلح است؟ خب میدانید که شاید شبهات فراوانی در خصوص مسئله جهاد از ناحیه مستشرقان ابتدا آغاز شده که بر اساس البته برخی مطالعاتی است که محققان اسلامی انجام دادن، برداشت هایی که موجب فهم نادرستی از مسئله جهاد بیان شده و کسانی مانند فایرستون از جمله کسانی است که در این موضوع کتاب نوشته و در کتاب جهاد خواستگاه جنگ مقدس در اسلام دیدگاه جهاد رو نسبت به اسلام می‌دهد و در خصوص آن بیان می‌دارد که زمانی که مسلمانان به قدرت کافی رسیدن، مأمور به جنگ با رقبای خود در هر زمان و مکان شدن تا اینکه بت‌پرستی نابود شود و اسلام تبدیل به دین حاکم شود. فایرستون در ادامه میگوید این سناریو سبب ایجاد یک تغییر نرم در کل جامعه شد که در آن پس از طی مراحلی روی کرد غالب صلح طلب به روی کردی به شدت جنگ طلب تغییر کرد. در قسمتی دیگر از کتابش میگه فرمانهای مکرر جهاد، یعنی آیاتی که در قرآن حالا اشاره خواهم کرد، مانند آیه شریفه در سوره بقره آیه 190 و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اشاره میکند فرمانهای مکرر جهاد سبب شد تا قسمت قابل توجهی از پیروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شرکت در این جنگ دینی مخالفت کنند. دیدگاهی که به نظر می آمد در مقابل دیدگاه گروه جنگ طلب مفقود بود. و در جای دیگر می گوید همواره در زمان حیات و حتی بعد از وفات پیامبر اختلافی در جامعه اسلامی وجود داشت. عده مادل به حفظ رسوم سنتی در مورد ماهای حرام بودند. این گروه علارغم که لزوم جنگ در ماهای حرام را درک می‌کردند، ولی آن را گناهی بزرگ می‌دانستند که در حد امکان باید از آن اجتناب شود. اما این دیدگاه با ظهور روی کرد جدید و ابداعی اسلام جنگ طلب از بین رفت. مبنای مشروعیت آیه شریفه 5 سوره توبه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. خب مطالب دیگری هم از او گزارش شده که در واقع از نظر او جنگ حتی نوعی تخلیه انرژی مسلمانان تلقی شده. در یک قسمتی از گزارشش میگوید انرژی عظیمی که سابقا، یعنی در زمان جاهلیت قبل از اسلام، در دشمنی قبیله ها، یورش ها و تلاش برای تسلط بر دیگر گروه ها صرف میشد، راهی برای تخلیه نداشت. طبیعتا در چنین شرایطی بیشتر معیارهای پیش از اسلامی برای مفهوم موفقیت شرافت، مردانگی، قوت، دلاوری در جنگ سرکوب می شد. بنابراین چنین انرژی عظیمی باید در بین انسانهایی که مسلمان شده بودند تخلیه می شد و تنها راه ممکن برای آن بیرون بود، یعنی بر ضد بیگانگان یا همون افرادی که عضو اتحادیه فراقومی امت اسلامی نبودن و مسلمان نشده بودن. این تخلیه انرژی به گونه راه را برای خود باز کرد که گویی بخشی از تعریف خود و دیگری بوده و نیز گویی بخشی از چارچوب انسجام مبتنی بر توحید و نبوت بود. خب آی فایرستون و دیگر مستشرقان گزارش مفصلی از آیات دارند و نهایت اسلام را دینی جنگ طلب معرفی می کنند. و می دانیم که در این سالهای اخیر متاسفانه در جنگ هایی که در مناطق اسلامی از جمله در کشورهای همسایه شکل گرفت و نگاهی بر هویت مسلمانان ایجاد کرد و آنها را همواره جنگ طلب ایجاد کرد و اسلام حراسی رو توسعه داد و چنین پنداشتم که پس از ظهور اسلام ماهیت جنگ‌های جاهلیت با اهداف سلطه پذیری تغییر نکرد. اسلام به همان مبارزات ارزش جهاد بخشیده و به مسلمانان اجازه داده تا با همه مخالفان خود در هر شرایطی جنگ کنند و کشته شدن در راه هم شهادت تلقی شد و مسلمانان همواره میخواهند اسلام را با شمشیر پیش ببرند. خب این نگاهی است که در دنیا غالب هست و متاسفانه از نظر کسانی از درون مذهب اسلامی هم تقویت می شود. آنچه که من مایلم بیشتر به آن بپردازم آن است که واقعا اگر فقط به تعداد آیاتی که در قرآن مجید در خصوص مسئله جهاد و یا جنگ اشاره شده بپردازیم، چنین برداشتی برداشت صحیحی نخواهد بود که اسلام رو دینی جنگ طلب بدانیم. کافیست به آیاتی مانند سوره بقره آیه 190 اشاره کوتاه بکنم. خداوند می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این آیه اتفاقا از آیاتی است که هر دو گروه فکری بهش استناد میکنن. کسانی به این آیه استناد میکنن که بگن اسلام داره نگاه جنگ طلبی رو توسعه میده، میگه قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید. خب تعبیر فی سبیل الله هم یعنی در راه توسعه. الذين يقاتلونكم، کسانی که با شما میجنگن. در حالی که این آیه شریفه اتفاقا مسئله قتال رو به نظرم ناپسند میدانه، میگه با کسانی که با شما قتال میکنند با آنها بجنگید، و بعد حتی در مورد اونها میفرماید ولا تعتدوا، حتی در حوزه قتال با کسانی که با شما جنگ رو شروع کردن، ابتداعا شروع کردن، با اونها هم باید در چارچوب عدالت. ان الله لا يحب معتدین. از جمله آیات دیگر در سوره باز بقره در ادامه این آیه چند آیه هست، میفرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم. آنها را، بت پرستان را که از هیچ گونه جنایتی عبا ندارند، هر کجا یافتید به قتل برسانید. از آنجا که شما را بیرون از مکه ساختن، آنها را بیرون کنید. فتنه و بت پرستی از کشتار هم بدتر است، و با آنها در نزد مسجد الحرام در منطقه حرم جنگ مکنید مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند. و در ادامه آیه چقدر زیبا میفرماید فان انتهوا، اگه اونا دست برداشتن شما هم دست بردارید. فان انتهوا فان الله غفور رحیم. این چنین نیست که شما تا مسلمان شدن همه انسان ها به جنگید. نه، جنگ برای رفع فتنه است. اگر فتنه آرام شد شما دیگه وظیفه ای ندارید باز به جنگید. و چقدر جالب باز در ادامهش میفهمد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اصلا در اسلام ما جنگ نداریم مگر اینکه اگر فتنه ای برپا شد. عده از مشرکین تلاش کردن سلطه اسلام را از بین ببرن، مسلمانان را در معرض آسیب قرار بدن، طبیعتاً اونجا میفرماید قاتلهم. و بعد میفرماید و یکون الدین لله فان انتهوا، باز اینجا تعبیر ان انتهوا داره، اگه دست برداشتن فلا عدوان الا علی الظالمین. و شبیه این آیه در سوره انفال داریم، دو آیه در قرآن داریم که خیلی حساسن. شبیه این آیه که اینجا عرض کردم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، در سوره انفال هم تعبیر این هست قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا، اگر آنها دست برداشتن فان الله بما یعملون بصیر. خب آیات فراوان دیگه هم هست، مانند سوره باز بقره آیه 208 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ببینید از مجموع آیات میشه این استفاده کرد که اصل مداراست، اصل زندگی مسالمت آمیز با همه انسانها ولو مسلمان نباشند بر اساس فطرت و عقل. ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. یا در سوره نساء میفرماید فان تولوکم فلم یقاتلوا اگر اونها از شما کنارگیری کردن و با شما پیکار نمی کنن، دیگه شما با اونها نجنگید. و القوا الیکم السل، یا در سوره انفال آیه 61 می فرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح له و توکل علی الله، و یا در سوره توبه آیه 6 می فرماید و ان احد من المشرکین، بسیار این آیه مهم است، استجارک فاجره، حتی اگر یکی از مشرکان از تو حتی پناهندگی میخواهد، استجره، به او پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنود، ثم ابلغ او مأمنه، در اون روز و او رو به محل امنش برسان، به انهم قوم لا یعلمون، او فعلا آگاهی نداره. نگاه قرآن این است که هر انسانی چون مخلوق الهی است، بر اساس فطرت الهی است، اگر با فرهنگ و دین مذهب اسلام آشنا بشه، با او همراه میشه، نیازی به جنگ نیست. بنابراین از مجموع آیاتی که باز من در اینجا تعداد آیات زیادی رو میبینم که در این جهت هست، حاصل همه آیات این است که واقعا اسلام به سمت صلح و مدارا میرود. البته اشاره کردم برخی از مفسران اهل سنت مانند آلوسی و دیگران آیات این چنین رو در واقع بنای بر همان جنگ ابتدایی گرفتن و معتقدن باید جنگ بشه. حتی طبق مذهب شافعی در تفسیر آلوسی آمده است هر کس، نه تنها از خارج مسلمانان، حتی اگر در داخل گروه مسلمانان، کسی یک وعده نماز را از سر کسالت ترک کند، دقت کنید به مسئله، هر کسی یک وعده از نماز را از سر کسالت ترک کند، تارک الصلات نیست، از باب کسالت نماز نخونده، تا آنکه وقت آن بگذرد، حد او قتل است. مثل اینکه نماز ظهر را نخونده تا وقتی که خورشید غروب کند. و اشاره کردن به اون روایتی که امرت ان اقاتل الناس، تا اینکه در واقع مسلمان بشود و بر احکام دین پایبند بشود. چنین هست روایت، انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فَإِذَا قَالُوا فَقَدْ أَثِمُوا. و این روایت هم در ذیل اون آیت متأسفانه مبنای برخی شده که جهاد رو در واقع یک جهاد آغازی می‌بینن، در حالی که من در این روایت یک مرور کوتاهی کردم، این روایت در مصادر ما نیست. مرحوم شیخ صدوق در یه جایی میاره، به نظر میرسه روایت منتقل است، با فرهنگ دیگر روایات ما نمیسازد. و در پایان اشاره کنم به نظر برخی از بزرگان مثل از آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم، که عبارت بسیار زیبایی رو من در کتاب ایشون یافتم در ذیل آیات پایانی آغازین سوره انفال، که در اونجا میفرماید و اما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم. پیامبر رحمت فرمان مییابد که نه تنها با پیمان شکنان سرکشی که در صفوف مقدمان بستیزد، بلکه پشتیبان سپاهیانش را نیز از بنیاد براندازد. در اون آیات که همه اینا باز آیات دفاعی است، و در فرمایش از آیت الله جوادی آمده است، بر پایه خطوط کلی دین، از آیت الله جوادی یک مفسر در واقع اندیشمند و شخصیتی بسیار گرانقدر، عنوانش این هست: بر پایه خطوط کلی دین رحمت الهی بر غضب او پیشی گرفته است. قرآن هم داریم، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و هرگز خدای مهربان نبرد و کشتار را دوست ندارد. اصل مداراست، اصل احترام به انسان هاست. این اصل هست که موجب گسترش اسلام شد. نگرش اسلام به جنگ همواره تحمیلی است. در همین 8 سال جنگ، تعبیر زیبایی است، میگیم جنگ تحمیلی، دفاع مقدس. واقعش هم همینطوره. ایران اسلامی کی آغاز کننده جنگ بود؟ بله، وقتی جنگ تحمیل شد با تمام وجود ایستادیم. رزمندگان، ملت فداکار پشتیبانی کردن و وجبی از خاک هم نذاشتیم در اختیار دشمن قرار. این هویت استقلالی، هویت مردانگی در همه هست. بنابراین نگرش اسلام به جنگ همواره تحمیلی است. حتی در تعبیر ایشون است، حتی به نبرد ابتدایی. چون هرگز جنگ مطلوب به ذات نبوده و نیست، پس مؤمنان باید پیوسته از خدا عافیت و سلامت بخواهند، ولی اگر از طرف دشمن حمله پیش آمد مردانه پایداری کنند. از این رو پیامبر اکرم فرمود ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. چقدر این فرمایش پیامبر زیباست در کنار اون فرمایشی که نسبت میدن و به نظر من درست نیست. ای مردم لا تتمنوا لقاء العدو، آرزو نکنید که با دشمن روبرو بشید و با اونها بجنگید. واسأل الله العافیه فاذا لقيتم فاصبروا، وقتی هم روبرو شدید صبر کنید. و علمو ان الجنه تحت ظلال السيوف، بله اگر دیگه مواجهه شروع شد، اونها جنگ رو آغاز کردن، ما باید مستقیم بدانیم که در راه آن هم شهادت و شهادت همواره سعادت رو خواهد آورد. خب پایان برهم صحبت خودم رو، در واقع مایل بودم این مسئله رو مطرح کنم که آیا از آیات شریفه قرآن می توان جنگ ابتدایی را استفاده کرد یا نه، و به نظر می رسد مجموع آیات شریفه قرآن، کاری به سیره و تاریخ ندارم، اونها در جای خودش قابل بحث است، مجموع نگاه آیات قرآن نشان این دارد که اسلام با همه انسانها به احترام روبرو میشه، برای همه انسانها احترام داره، جنگ ابتدایی نداریم، احترام و عزت و در واقع صلح و مسالمت اصل اولی است که پیامبر خود مظهر او بوده است. الحمدلله رب العالمین.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مؤدب، لطف فرمودن و زمان رو هم رعایت کردن، ازشون خیلی متشکرم. من اطلاع نداشتم گویا دیروز آقای دکتر مؤدب به عنوان ریاست محترم دانشکده الهیات دانشگاه قم منصوب شدن، که این انتصاب رو هم خدمتشون تبریک عرض میکنیم و امیدوارم که منشأ خیرات و برکاتی بودن و از این بعد بیشتر هم باشن. در خدمت جناب آقای دکتر جعفر نکونام هستیم. آقای دکتر نکونام هم همچون دیگر استادان بزرگوار معرف حضور عزیزان هستند. عنوان بحث آقای دکتر قرآن کریم و مدارا در عرصه اندیشه است. آقای دکتر خواهش میکنم.
هستیم. من برای اینکه بتونم حداکثر استفاده بکنم پاوری آماده کردم که الان کی باید نمایش بده، چه جوری مسئولش کی؟ پاور، مسئول پاور این دستگاه
کامپیوتر نمیشه این بر بیاد، یا بلنگو باید بیاد ولی
خب این پاور چه نشون داده میشه؟
فکر میکنم توی کابلش یه اشکالی هست. شما شروع بفرمایید آقای دکتر. من میگم
خب ما دیگه تجهیزاتمون همینه. بله.
و کامپیوتر شروع نمیشه.
بسلمسیه مال اینجا، مال اینجاست، بناس که نشون داده بشه. خب متشکرم، تشکر. بله من تلقی می‌کنم که متون دینیمون هم از آیات روایات یک مجموعه است که میشه همه اندیشه ها رو ازش در آورد. یک اندیشه ممکنه داعشی باشه و یه اندیشه ممکنه که اندیشه عارفانه و صلح‌طلبانه باشه، و هر کسی به گونه‌ای میتونه که از این متون دینی به نفع آرا و اندیشه خودش استفاده کنه. حتی همین حکمتی که جناب دکتر شاکر به نفع معنا کردن من ممکنه که به نحو دیگه معنا کنه. مثلا من بگم که حکمت چون عطف به موعظه شده اینجا همون موعظه است، و استشاره بکنم به اینکه به لقمان حکمت داده شد، می‌بینیم که صحبت از موعظه است. بله، حالا به هر صورت ما خودمون باید که مدارا و صلح رو طرفدارش باشیم، برای خودمون منقح بکنیم، مدلل بکنیم، موجه بکنیم، و بعد بریم سراغ آیات روایت. حالا این آیات روایت هم که این آیاتی هم که من الان برای شما منعکس میکنم طبق هندسه ذهنی من چیده شده. تلقی من این است که در عرصه اندیشه قرآن آزادی رو معمول کرده و مجبور نکرده کسی که کسی اندیشه خاصی داشته باشه، اختیار رو به صاحبان افراد داده و در مواجهه با اندیشه‌های مخالف خیلی صلح طلبانه و همراه با مدارا مواجه کرد. شما ملاحظه می‌فرمایید همین آیه که اینجا ملاحظه می‌کنه، ادعوا الله سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، این هم به مشرکان و کافران برمیگرده که بعضی ها میگن که خب استشهاد میکنن با بعضی آیات که اشداء علی الکفار، در حالی که باید که بدانیم آیات قرآن ناظر به افراد و مصادیق و اشخاصی که در اصل نزول بوده در هر موقعیت نازل شده، و اون موارد و مصادیق و اشخاص رو باید لحاظ بکنیم و آیات رو فهم کنیم. در اینجا میبینیم که حتی وقتی که به مرحله با مقابل مصر میرسه باز توصیه به شکیبایی میکنه و این هم نوعی مدارا رو منعکس میکنه. یا در جای دیگه گفته میشه که با همین کافران، با همین مشرکان با حسنه رفتار کنید، با نیکی رفتار بکنید، بسا همین دشمنی امروز فردا به دوستی مبدل بشه و صبر و شکیبایی پیشه کنید. ما در سوره ممتحنه داریم که با کافرانی که با شما مقاتله نمی کنند با بر و عدالت رفتار کنید، و خدا دوست داره که شما با عدالت با کافران رفتار بکنید. تنها کسانی که مقاتله میکنم تو که آقای دکتر مؤدب فرمودن ما میتونیم قتال بکنیم. و یا میبینیم که مشرکان مکه که حدود 20 سال مقابله میکردن با پیغمبر و مسلمان ها وقتی که در سال ششم صلح حدیبیه منعقد میشه، گفته میشه این سابقه دشمنی باعث نشه که با اونها بد رفتار کنید، تعدی بکنید، بلکه با همین مشرکانی که 20 سال با شما مواجهه کردن حالا که پیمان صلح برقرار شده شما با همینا همکاری کنید، منتها با براساس بر و نیکی. و باز ناظر به همین مشرکان مکه گفته میشه که با اونها با نیکی رفتار کنید و عدالت. و کافران محاربی که در حتی در مقام جنگ هستن، اگه که اونها هم بخوان که به گفتگو برگردن، گفته میشه که به اونها مسئولیت بدید تا بیان گفتگو رو انجام بدن، و بعدم بعد از حتی اگه که مخالفت کردن نگید بکشیدشون، بلکه به اون مأمن و اون جایگاه موطن خودشون با امنیت برگردانید. خب اینها نمونه هایی از مداراست. یا اختلاف ادیان و مذاهب رو به رسمیت شناخته، میگه که ما خودمون تکثر و تعدد ادیان رو قرار دادیم، این یک امر الهیه. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، و میگه بنا نبوده که همه یکی باشیم، ما اینکه بخوایم که همه رو برای مرام مسلک قرار بدیم با گفتمان قرآنی سازگاری نداره. اون چی که از همه میخواد فاستبقوا الخیرات، کار نیک، هر که با هر دین و مذهبی میخواد باشه. و در زمانی که خود پیامبر مبعوث به رسالت شده بوده، ادیان موجود زمان و مکان خودش رو به رسمیت شناخته، نسخ نکرد، نگفته منسوخه، حالا که من آمدم اینا باید که برفته. خطاب به خود یهودیان و مسیحیان زمان خودشون میفرماید که باید به تورات و انجیلتون، به کتابتون، به دینتون عمل بکنید. اگه عمل نکنید شما اهل نجات نیستید. و در ادامه میگه که چه مسلمان میخوان باشن، چه یهودی میخوان باشن، چه صابعی، چه نصارا، اینا همه اهل نجاتند. منتها خب باید که ایمان به خدا و عمل صالح داشته. البته در گفتمان مشترک این مطرحه، طبیعتا در جایی اگر که کسانی باشن اعتقاد به خدا و اعتقاد به آخرت نداشته باشن، خب این شرط هم بسا برداشته بشه. جالبه که در زمان پیغمبر یهودی هم گفتن شما دینتون و شریعتتون معتبر نیست. اینجا در آیه قرآن گفته میشه که منازع نکنم با تو که دین تو بر حق نیست، هم دین تو بر حق هم دین اونها. لکل امتن جعلنا منسکن هم ناسکو فلا یونازع اونک فی الامر، اونها منازعه با تو نکنند. یعنی ما الان منازعه میکنیم با دیگران که شما بر باطلید. اینجا قصه برعکس شده در آیه قرآن. و همین مضامین رو در پاره روایت هم داریم که از امام باقر نقل شده، یجوز و علا اهل کل دینن از کل زیدینه ما یستحلون، بر پیروان هر دین آنچه رو که حلال میشونه رواست که اون رو انجام بده. ما نباید بخوایم که همه بر دین و مسلک ما باشن. و خطاب پیامبر گفته میشه تو جبار نیستی، تو نباید تحکم به ورزی تحمیل کنی آیین خودت رو، باید که فقط ابلاغ کنی و اونا خواستن خودشون هدایت میپذیرن، نخواستن هدایت نمیپذیرن. حتی در دوره مکی که در اقتدار قدرت به سر برد میبره، آیه نازل میشه که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. یعنی در این مرحله هم که قدرت هست نباید که اکراه اجباری باشه. و ما ذیل همین آیه روایت جالبی داریم به این مضمون که بعضی از بچه های مسلمان ها که مسیح شده بودن خواسته بودن که پدرانشون این بچه ها رو برگردونن با تحمیل، با اکراه وادارن به آیین اسلام. این آیه نازل میشه که شما حق ندارید اونها رو به اکراه وارد بدارید، اونها باید خودشون چنانچه تمایل داشتن بر دین اسلام باشن. و ما این مدارا رو در جنبه های دیگری هم میبینیم. و از جمله این که با آگاهی خواسته میشه که رفتار بشه، ای کسی از روی غفلت یا جهل یا عملی کرد، این معفو واقع میشه و خداوند کسانی رو که جهل داشته باشن یا غفلت کرده باشن از امر حقی، مطلب حقی، اونها مورد مجازات واقع نمیشن. این مضمون در روایات هم منعکس شده که ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، بر اساس آنچه که به مردم معرفت و آگاهی بخشیده شده خداوند احتجاج میکنه و جزا و کیفر میده. و یا در روایت دیگری که استشهاد به آیات قرآن هم شده، امام صادق می‌فرماید که اینجور نیست که خداوند وسائل هدایت و معرفت رو در اختیار همه قرار داده باشه و اینجور نیست که همه رو مکلف کرده باشه که از آنچه که حق به واقع است معرفت پیدا کنند، چون به واقع تکلیف مالای طاقه و خداوند هر کسی را به اندازه طاقت و وسعش تکلیف میکنه و بر این اساس نمیخواد مثلا بودایی که بیان اسلام بشناسن در حالی که هیچ دلیل نمیبینن که دین خودشون رو باطل بشماره، وقتی دین خودشون رو حق میشمارن و هیچ دلیل نمیابن که اسلام بر حق تکلیف داشته باشن که بیان اسلام رو تحقیق بکنن و بر اساس اونا مکلف باشن که عمل بکنن. و این رو در جنبه‌های دیگر هم ما می‌بینیم که این غفلت و نقص و جهل آدمی مورد عفو و پذیرش. مثلا در قضاوت کسی در قضاوت اشتباه بکنه، علی‌رغم اینکه اشتباه می‌کنه باز پاداش خودش رو می‌گیره، مگر اینکه از روی عمد و آگاهی اقدام کرده باشه که اون مجازات داره. و تنها با کسانی که متعدی هستن قتال معنا داره. البته بعضی ها همین آیات رو به نفع خودشون بهره برداری میکنن، مثلا فتنه رو میگن که شرک، شرک الفتنه تو اشد من القتل، میگن شرک شدیدتر از کشت داره و از این جهت گفته میشه که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشین تا این کافرها از بین برن و همه مسلمان بشن و همه موحد بشن. در حالی که ما اگه که فتنه رو در گفتمان قرآن در همه آیات بررسی کنیم، فتنه به معنای شکنجه، آزار و اذیت و توطئه‌گری هست، نه اینکه به واسطه اینکه عقیدهشون متفاوته باید که اونها چون عقیدهشون متفاوته اونها رو بکشیم. ما آیات متعدد رو در این زمینه خدمتتون منعکس کرد. خب من میخوام که زودتر بحثمون رو تمام کنیم. اجمالا عرض بکنم که متاسفانه این نگاه مدار طلبانه و صلح طلبانه در جامعه ما حکومت نداره و ما میخواییم که با زور مردم رو به بهش ببریم و حتی نگاه های متفاوت درون دینی رو بر نمیتابیم. اگه که کسی نظر خلاف مشهور رو شاذ داشته باشه، مثل بعضی از مطالبی که من عرض کردم، از حقوق اجتماعیشون میخوان که محروم کنن و خب این نتایج خوبی نخواهد داشت. اگه همین مدارایی که مورد تأکید قرآن و معصومین هست، مورد تأکید و توجه ما هم باشه، ما میتونیم به تعبیر امام علی تضارب آرا رو فراهم بکنیم و اندیشه‌های مختلف مطرح بشه و از رهگذر این تضارب آرا اندیشه ثواب و درست روش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه. ما مجال نمیدیم در محافل آکادمیک اون که برای تولید دانش است، برای نقد و نظریه پردازی است و مورد تاکید مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری است، نمیذاریم اندیشه های متفاوت مطرح بشه. میگن که آقا تو وظیفه داری در سر کلاس، حتی کلاس های دکتری، بیای متن را روخوانی کنی و هم را شرح بدید. آقا وظیفه شما نیست و حقوق از دولت نمیگیرید که بیایید و نظریه پردازی بکنید. نظریه پردازی ممنوعه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما از گفتمان قرآنی و گفتمان روایی اونطوری که البته معقول است و ما میفهمیم، حالا ممکنه که بعضی از همین پاره از آیات روایات همون چیز رو بفهمن که داعشی ها میفهمن. و بازم در نهایت تأکید میکنم ما باید خودمون اندیشه هم منقح بشه، خودمون عقل رشد عقلی پیدا کنیم. اگه ما رشد عقلی پیدا نکنیم، از همین آیات و روایات میاییم و ضد دین و ضد اسلام رو استنباط میکنیم. و صلی اللہ علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی اللہ محمد و علیکم. خیلی خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر نکونام، استاد محترم. خوشبختانه ما توی این پنل توانستیم که به یکی از بی نهایت مصادیق صلح و مدارا عمل بکنیم. با صلح و مدارا و بدون دادن هیچ گونه تذکری عزیزان در سر زمان لازم سخنانشون رو ایراد فرمودن. ما 10 دقیقه برای پرسش و پاسخ حضار محترم از سخنرانان گرامی و در چارچوبی که سخنرانی کرده اند